کوچه کوچه تو تماشا میکنه، پنجره بغزم و هاشا میکنه، تو که نیستی دیگه کی به جز خودم، در و رو خستگیام وا میکنه، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره، پیرهنم عطر تو یادش نمیره، دل واسه اون که نخوادش نمیره. حواسم به توه تا زندم، تو شبا به خواب من بیدارم، اگه برگردی خودت میفهمی زندگیم زندگی صابر نیست، اون که گفته بعد تو میمیره، اگه زنده باشه که عاشق نیست، عاشق نیست.
خب سپاس که همراه کافه صحبه هستین. راجع به این سوال که چقدر در کار زندگیتان اهل تصمیمات درست هستین، رشید جان از دری ترکمن برای ما پیامک روان کرده و گفته بعضی از پدر و مادرها اولاد خود مجبور به بعضی از کارها میکنن، مثلا مجبور به بعضی از ازدواج ها، بجای اولاد خود تصمیم میگیرن، اما اجبار در این زمینه ها فایده که نداره، هیچ بسیار هم ضرر داره. سپاس از شما و خوش داریم که از شما بشنویم.
با اراده میشه تصمیم بگیریم و توسط قدرت میشه تصمیم ما را اجرا کنیم. مهمی است که نمانیم دیگران این دوبال از ما بگیرن.
و اما سوالی که متوجه کارشناس برنامه جناب شرف‌الدین عظیمی میسازیم ای است که کدام آدم ها میتونن در مواقع حساس بهترین تصمیم ها را بگیرن؟
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر. امیدوار هستم همه خوب خوش و سرحال باشین. در مورد سوال شما که کدام آدم ها میتونه در مواقع حساس بهترین تصمیم ها را بگیره، باید بگویم که این بسیار فرق میکنه و این ارتباط به این داره که فرد چی ویژگی را داره، فرد چی خصوصیات را داره، تیپ و شخصیت فرد چگونه است، از چی وضعیت میگذره، حالت روانیش چگونه است. این موضوعات نقش داره در فرد، ولی در کل اگر ما میخواییم که در مواقع حساس بهترین تصمیم بگیریم و چطور میتون آدم های کار را بکنه، میتونیم چند توصیه را داشته باشیم. در قدم نخست آگاهی، اطلاعات، معلومات و فهم ما از یک مورد است، موردی که قرار است ما در موردش تصمیم گیری داشته باشیم و از بین چند مورد یک مورد دو مورد را انتخاب کنیم. دوم تجربه است. انسان ها به خاطر تصمیمات خوب، تصمیمات درست نیاز داره به تجربه و یا بگویم تجربه دیگران. پس خوب است برای تصمیم خوب در مواقع حساس ما به تجربه پناه ببریم. سوم شناخت محیط است. ما یک تصمیم را و یک پلان را و انتخاب را و مورد را که می خواهیم در موردش فکر و تصمیم بگیریم را باید با محیطش بسنجیم. ما اگر تصمیم بگیریم که در سایبریا یخچال بفروشیم اشتباه است، ما اگر تصمیم بگیریم با یک کسی که یک تار موی نداره سرو شانه بفروشیم اشتباه است. ما باید محیط را، وضعیت را، حالت را، شخصیت را و شرایط را، فرهنگ را، رسوم را، عنعنات را در نظر بگیریم. وضعیت اون موقعیت را در نظر بگیریم، با اساس او تصمیم قشنگ و یا گفته سوال شما که بهترین تصمیم بگیریم. نکته چهارم انعطاف پذیری است. تصمیمات ما آیات قرآن نیست. تصمیمات ما میشه تغییر کنه و تغییرات درش بیاریم. هیچ مشکل نداره. پنجم، تسلط بر احساسات ماست. ما باید تلاش بکنیم و زیاد تلاش و کوشش بکنیم که احساسات خود را رویش تسلط داشته باشیم. یعنی در تصامیم ما به احساسات اجازه ندیم. نگذاریم که احساسات ما بر ما غلبه کنه. ما باید همیشه منطقی تصمیم بگیریم، نه احساسی، به خاطر که بالاتر از 50% تصامیمی که از روی احساسات گرفته شده در تحقیقات گوناگون ثابت شده که نتیجهش منفی بوده. ششم، قدرت تصمیم گیری است، یا بگویم مهارت تصمیم گیری است. ما اگر واقعا میخواهیم که تصمیم ما درست باشه، قوی باشه و درست نتیجه بده، ما باید مهارت یاد بگیریم. تصمیم گیری مهارت است و باید فرا گرفته شود. هفتم، اعتماد به نفس است. با اعتماد به نفس میتونیم مواقع حساس را مدیریت کنیم و در بینش تصمیم خوب بگیریم. و آخرین موردم، عدم ترس از خطا است. ما باید از خطا، اشتباه، غلطی و ناراحتی نترسیم. ریسک قبول کنیم، خطر پذیر باشیم و بریم به سمت تصمیم ما.
بله دوستان، برای گرفتن تصمیم های درست ضرورت داریم به عواملی که باید حتما در ما باشه او رو در نظر بگیریم. مثلا اول فکر و بعد کاری رو باید انجام بدیم. این قانون است که عقل ما رو قبول داره. از همه آدم های با تجربه این نصیحت به ما شما بوده و خواهد بود. به همین اساس مثالی هم داریم که میگه 100 بار بیاندیش یک بار بیانداز. یعنی پیش از هر کاری خیلی باید فکر کنیم، خیلی حساب کتاب باید داشته باشیم، بسیار سنجش کنیم و تدبیر هم چاشنی کار ما باشه. تشکر که با کافه صبح امروز همراه بودین. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا در بحث موضوعی از شما میپرسیم که چقدر با اراده هستین. تا کافه صبح فردا، خداحافظ شما.
خب عزیزان خوبی، شنونده زمینی که از شما تشکر میکنم با خاطر حضورتون در نشرات صبحگاهی رادیو دری و همچنان از همکاران ما در برنامه کاف صبح سپاسگزاری میکنیم که با ما و شما همراه بودن. در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس، از جوار مرقد نورباران حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
با اعلام ساعت 8 صبح به وقت کابل در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراهی بفرمایید. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و سفیر ترکمنستان در کابل درباره گسترش روابط تجاری میان دو کشور گفتگو کردند. با گزارش رادیو دری، نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با خواجه عوضوف سفیر ترکمنستان در کابل درباره گسترش روابط تجاری و تسهیل صدور ویزا تبادل نظر کردند. بر اساس بیانیه وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این دیدار دو طرف درباره افزایش صادرات افغانستان به ترکمنستان، افزایش تجارت دو کشور، واردات سنگ مرمر افغانستان و تسهیلات صدور ویزا برای تاجران افغانستانی گفتگو کردند. در این بیانیه آمده است درباره برگزاری نمایشگاه محصولات افغانستان در اشقاباد در آینده و نشست‌های بازرگانی دو جانبه نیز توافقاتی صورت گرفته است. هفته گذشته نیز سفیر ترکمنستان با بخت‌الرحمن شرافت رئیس اداره راه آهن حکومت طالبان درباره واگذاری زمین برای اجرای پروژه مشترک راه آهن گفتگو کرده بود. بر اساس بیانیه اداره راه آهن حکومت کنونی افغانستان، برای آغاز کار عملی ساخت سوله و خطوط فرعی جدید در مسیر ترانزیتی گذرگاه هرات ترغندی، زمین‌هایی در اختیار ترکمنستان قرار خواهد گرفت. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با ابراز نگرانی از وضعیت شهروندان افغانستان گفته که این کشور همچنان با نرخ بالای گرسنگی و سوء تغذیه مواجه است. با گزارش رادیو دری، اوچا روز یکشنبه 24 جدی با نشر پیامی در ایکس گفته که این نهاد در سال 2024 حدود 15.8 میلیون تن ناامنی غذایی حاد را تجربه خواهند کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل افزوده است برای اطمینان از اینکه خانواده‌ها می‌توانند نیازهای اساسی خود را برآورده کنند و از گرسنگی بیشتر جامعه جلوگیری کنند، بودجه پایدار مورد نیاز است. با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، بیشتر شهروندان کشور شغل خود را از دست داده و اکنون در وضعیت وخیم اقتصادی به سر می‌برند. پیشتر برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته بود که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، حدود 85% از مردم این کشور با کمتر از $1 در روز زندگی می کنند. شماری از دهقانان و باغداران در ولایت بلخ از کمبود سردخانه در این ولایت شکایت دارند و از حکومت خواستار توجه جدی به این موضوع شدند. این دهقانان می گویند به دلیل نبود سردخانه مجبور هستند که فراورده های زراعتیشان را به بهای ارزان به فروش برسانند. همکارم خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش می دهد.
دهقانان و باغداران در ولایت بلخ از کمبود سردخانه در این ولایت شکایت دارند و از حکومت میخواهند که در این راستا توجه کند. این دهقانان میگویند به دلیل نبود سردخانه مجبور هستند که فراورده های زراعتیشان را به بهای ارزان به فروش برسانند. آنها از دولت موقت امارت اسلامی میخواهند که برای نگهداری محصولاتشان در ولسوالی های این ولایت سردخانه های معیاری ایجاد کند. با این حال مسئولان در ریاست زراعت بلخ میگویند که برای حمایت از دهقانان همواره در هماهنگی با نهادهای مختلف تلاش دارند. در سالهای پسین به دلیل نبود سردخانه های معیاری دهقانان ناچار شدند که فراورده های زراعتیشان را به بهای ارزان به فروش برسانند.
مگر مو از توان دهقان پورا نیست که او را ما مثلا 100 بوجی مثلا پیاز مو بریم در اونجا بانیم در سردخانه، او را یک بوجی 200 روپیه است. یک بوجی را 200 روپیه بخری دیگه، یک سیر پیاز ما یک تورک پیاز این سال 90 روپیه سودا کردیم که سه سیر بود دیگه، این سرش پورا نمیکنه.
سردخانه که شخصی است، او شخصی است. اگر دولت کتی مثلا دهقان و کشاورزی و همکار باشه، مثلا مال ما یک رومی ما را یک بامی ما را یک چیزی ما را برد سردخانه بمونه، مثلا یا پیازی ما مردم میشه، مثلا یک کیلو رومی در چند دست از پاکستان میاد یا از ایران میاد در سر ما مردم میفروشه، فکر کنید کیلوی 100 روپیه یا 80 روپیه.
این سردخانه تو راست که بلخ اونجا دهقان زیاد است، اونجا شاید او استفاده کنه از سردخانه. منطق ما که سردخانه نداره، این به خاطر ما محصولات و محصولات خود وندم وقت زمانش میرسه میکنیم و بازار میبریم و در مارکتون ارزان سودا میکنیم دیگه، یعنی ما سردخانه نداریم.
مسئولان در ریاست زراعت بلخ میگویند تلاش دارند بر اساس نیازهای دهقانان و باغداران در این ولایت سردخانه های معیاری بسازند. مدیر ترویج این ریاست برای حل این چالش دهقانان چنین میگوید:
دهقانان بینشان هماهنگ نیستن. اگر هماهنگی بین دهقانان وجود داشته باشه، کوپراتیف ها باشن که واقعا کال ما کوپراتیف داریم، نامش است دهقان، از دیگه استفاده نمیکنه، از انجمن های دهقان باشه که دهقانا بتانه یا تجار مادیس دهقانا بگیرن. و یک مشکل خاصی نمیسته که ما قرضه ها نداریم. اگر ما قرضه های بدون سود در اختیار دهقین قرار بدیم، بعضی دهقین علاقمند میشه که محصولات خریداری بکنه یا به قسم امانت به قسم کرایه به این سردخانه بانن، باز میشه که در موقع ضرورت کم کم در بازار ایرا به عرضه برسان.
نبود سردخانه برای نگهداری میوه های تازه در افغانستان از چالش های است که هنوز هم به آن توجه نشده و این موضوع سبب شده است تا سالانه از میوه های افغانستان یا به بهای اندک به خارج از کشور صادر شود یا بابت نبود امکانات نگهداری ضایع شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مسار شریف.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران از توقیف 4 عامل حمله تروریستی به شهرستان راست در ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران خبر داد. 15 دسامبر یا 25 قوس سال 1402 بر اثر حمله تروریست های جیش الظلم به یکی از پسته های انتظامی در ولسوالی راست 11 مأمور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. با گزارش رادیو دری، سردار احمد رضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با اشاره به عملیات بزرگ و گسترده مبارزه با تروریسم فرماندهی انتظامی ایران گفت که 4 عامل اصلی و دخیل در حمله تروریستی راست که در شب حادثه حضور داشته و موجب شهادت چند تن از کارکنان پلیس شدند را توقیف کردیم. سردار رادان با تشریح آخرین اقدامات واحدهای عملکننده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم پرداخت و افزود واحدهای عملکننده پلیس در مبارزه با تروریسم تا چند روز گذشته به توفیقات قابل توجهی دست یافتند. فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت 4 عامل اصلی حمله تروریستی راست را در عملیاتی غافلگیرانه زنده و سالم توقیف کردیم که موجب شوک و ضربه روانی به گروهک معاند شد. آنها تصور می‌کردند که از رصد اطلاعاتی خارج شدند. همچنین تعداد سلاح و تجهیزات برای اجرای ترور و مبالغ ارز از جنایتکاران کشف و ضبط گردید. فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد با اطلاعات خوبی در خصوص توقیف سایر عوامل و آمران حادثه راست رسیده ایم و ریشه تروریسم را خواهیم سوزان. و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با بیان این که رژیم صهیونیستی در حمله به غزه به هیچ کدام از اهداف اعلام شده خود دست نیافته، افزود نیروهای مقاومت در منطقه از جمله یمن به طور مستقل و در چارچوب مصالح خود اقدام می کنند. حسین امیر عبداللهیان شامگاه یکشنبه در جمع نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه سراسر ایران در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی شهید سلیمانی را قهرمان مبارزه با تروریسم در عرصه جهانی دانست و ضمن تبیین رویکرد حزب الله لبنان در مقابل رژیم صهیونیستی با تاکید بر اینکه نیروهای مقاومت در منطقه از جمله یمن مستقلاً و در چارچوب مصانع خود اقدام می‌کنند و جمهوری اسلامی ایران با آنها دستور نمی‌دهد اظهار داشت مدل‌های رفتاری گروه‌های مقاومت بسیار قابل توجه بوده و حزب الله لبنان اکنون بخشی قابل توجهی از نیروهای اردوی رژیم صهیونیستی را در مرزهای شمالی با جنوب لبنان مشغول کرده است. بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری در ساعت 10 به وقت کابل در خدمت شما خواهم بود با مجموعه بعدی خبرها. روز خوبی داشته باشید.
خب عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر تسلیت عرض میکنیم سال روز شهادت جانگداز حضرت علی النقی علیه السلام را خدمت شما دوستان و عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله که لحظه لحظه زندگیتان پر از خیر و برکت باشد. لطفاً با ما همراه باشید از نشرات صبحگاهی رادیو دری. دوستان خوبی شنونده، شما عزیزان میتونین هر روز لحظات زیبایتون رو با ما در میان بگذارید. دوستان و همکاران ما در بخش های مختلف رادیو دری مخصوصاً در بخش صبحگاهی با برنامه های متنوع در خدمت شما سروران گرامی هستند. انشالله که شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین و ضمن ای که اوقات خوبی را در کنار هم داشته باشیم استفاده ای هم از برنامه های رادیو دری ببرید. دوستان عزیزانی که انتقادی دارن، پیشنهادی دارن و میتونن با برای بهتر شدن برنامه های رادیو دری با ما در میان بگذارن، 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران در خدمتشان هست. میتونن که با ما نظرات خودشان را شریک بسازن و شما دوستان هم میتونین که برنامه های مختلف رادیو دری را انتخاب بکنین، برنامه های مورد علاقه خودتان را انتخاب بکنین و در برنامه خودتان نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتان را ارائه بکنید. خب دوستان در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. اجازه بدین با برنامه شاپرک در خدمت شما دوستان و عزیزان خوب شنونده باشیم.
شاپرک. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که هم بخشنده است و هم مهربان. اطفال مهربان سرزمین افغانستان سلام. کلانای عزیز و پدر و مادرای گرامی سلام، روزتان بخیر. امروز دلهای مسلمانان از غصه و غم لبریز است. امروز سال روز شهادت پیشوای دهم ما مسلمانان است. ما از برنامه شاپرک شهادت امام هادی علیه السلام را به شما اطفال دوست داشتنی و خانواده های عزیزتان و تمام مسلمانان تسلیت میگیم. شما برنامه خودتان شاپرک میشنوین از مشهد مقدس. امروز هم به مدت 15 دقیقه مهمان خانه هایتان هستیم. امیدوارم که مثل همیشه تا پایان برنامه خودتان همراه باشید. همه قسمی که میدانین پیشوای دهم ما حضرت امام هادی علیه السلام که امروز سال روز شهادتشان هست، فرزند امام محمد تقی علیه السلام یعنی پیشوای نهم ماست. ایشان در شهر مدینه متولد شدند و نام مادر عزیزشان سمانه است. راستی حتما میدانین که نام مبارک پیشوای دهم ما علی و از لقب‌های مشهورشان هادی است. مرقد مطهر ایشان هم در کشور عراق و شهر سامرا است. بوده پاکیزه و خوب مثل گل چون باران، می رسید از نفسش عطر و بوی قرآن. همدم سوی خدا او هدایت می کرد، از خدا پیغمبر او حکایت می کرد. سخنانش گویی شعر آزادی بود، بهترین مرد خدا حضرت هادی بود. دوستای خوبم، قبل از اینکه سراغ بخش بعدی برنامه بریم، شماره های پیامک برنامه را براتون میگم تا به برنامه خودتان پیامک روان کنین و هر گفتنی که دارین از طریق پیامک با برنامه خودتان در میان بانین. اگه در ایران شاپرک برنامه خودتانم میشنوین و این شماره پیامک روان کنین: 3-3-0-8-2-2-6. و اگر در افغانستان با ما همراه هستید و این شماره پیامک روان کنید: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. میدانم که خودتان نمایش خوش دارین. بخش بعدی برنامه امروز هم نمایش است که از خودتان دعوت میکنم بشنوید.
میگم علی، امروز میایی که برم خانه بی بی جان؟
دوست دارم که بیایم اما نمیتونم.
نمیتونی؟ چرا؟
امروز ما یک مسابقه فوتبال داریم، اگه مسابقه زودتر خلاص شوه میایم.
فکر نمی کنم که خود رسیده بتانی، مسابقه های خودتان طول میکشه.
رفتی بی بی جان پدر کلان از طرف من سلام برسان.
حتما سلامت هم میرسانم، خاطر جمع باشه.
تشکر از خودت.
خوش آمدی جان بی بی خود.
تشکر. بفرمایید بی بی جان، من دوتا ننه برای شما گرفتم.
وی زنده باشی دختر گلم، الهی خیر ببینی، من فکر کردم که بر خودتان گرفتی.
نه، از رای مکتب از پیش نانوایی تر شدم، کسی نبود، گفتم دو تا نانم برای شما بگیرم.
زنده باشی جان بیبی خود، اگه بفهمی که چقدر تو مرا خوش ساختی. اتفاقا نانم خلاص شده بود، در فکرش بودم که چطور تا نانوایی برم. میفهمی که دیگه چندان دست و پای جور ندارم، پایم درد میکنه. پدر کلانتم خرفته دیدن یکی از رفیقای خود.
خدا را شکر که این نان به کارتان میآید.
بیبی صدقی تو شوه دختر مقبولم، یک دقیقه همینجا باش که ما برام همین نانا را در اون دسترخان بانم که یخ نشوه. میفهمی دیگه که ما و پدر کلان دندان ما و قدر شیما و قوت نداره. نان که خشک شوه خوردنش بر ما سخت میشه. ما این حال پس میاییم. خب از چای کلچه بر نواسه قند مریم جان.
چرا زحمت کشیدن بی بی جان؟ چای بکار نبود.
نه جان بی بی، خود چی زحمته؟ یک پیاله چای آدم باید بخوره. از قدیم گفتن چای نخورده جنگ نمیشه. بگی جان بی بی خود، از این کلچه هم نوشه جان کن.
به به، چی کلچه های مزه داری؟
نوشک جانت. و اما اینی روسری هم توفه از طرف ما به خودت.
وای چقدر خوش رنگ و مقبول است بی بی جان. ولی
چی جان بی بی خود، خوشت نامد؟
خوشم آمده، خیلی مقبول است. اما من خود سالگیر تولدم هم نیست. نید است، خیلی توفه از چه خاطر است؟
خب ای به خاطر کار خوب امروزت است. خودت میتونستی بدون ای که برمنان بگیری بیا اینجا، اما بدون ای که ما به خودت بگویم تو از دل خودت رفتی نانوایی بر من نان خریدی آوردی. کسایی که کارهای خوب انجام میتن، مثلا به دیگرها کمک میکنن یا مشکل دیگرها را حل میکنن و کارهای خوب دیگه، اتو نفرها خیلی با ارزش هستن. میفهمی جان بی بی خود، پیشوای دهم ما درباره اتو افراد یک فرمایش خیلی زیبا دارن.
میشه که بر من بگویم بی بی جان؟
بله جان بی بی خود، ایشان میفرماین از کار خوب ارزشمندتر کسی است که کار خوب انجام میده.
یعنی چی بی بی جان؟
یعنی این کارهای خوب خیلی خوب و با ارزش هستن، اما از کارهای خوب کده مهمتر و با ارزشتر کسی است که کار خوب انجام میده. به نظرت چرا این قسمی سا؟
نمیدانم بی بی جان، شما بگوین.
معلوم است که جان بی بی خود، اگر کسایی که کار خوب انجام میدن نبودن و نباشن، دیگه کار خوبی هم وجود نداره. اگه خودت نبودی دیگه خبری از نان و کمک به من نبود.
حالی فهمیدم، باید یک آدم خوب باشه که کارای خوب انجام بده.
آفرین، شاباس به خودت. حال چای یخ نشه جان بی بی خود، من حال پس میم.
از این کلچه ها برای علی هم میتونم ببرم؟
بله جان بی بی خود، حال خودت راحت نوش جان کو. باز وقت رفتن ما یک چند دانر تیار میکنم که برای علی بیادرتان ببری.
بخش نمایشی برنامه را هم شنیدین. امیدوار هستم که خودتان خوش ساخته باشه. همچنان با برنامه خودتان شاپرک همراه باشید. دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامکایتان رسیده. پیامک امروز از دختر خوب سعیده جان است که از مزار به برنامه خودش روان کرده. سعیده جان نوشته کرده که سلام خاله جان، ما بیشتر روزها شاپرکم میشنوم. ما قصه را خیلی خوش دارم، اگه میشه هر روز بر ما قصه نشر کنین. سعید جان، اول تشکر که به برنامه خودت پیامک رای کردی. عزیزم، هر روز خو امکانش نیست که ما برتان قصه نشر کنیم، اما هر هفته یک قصه خوبش تقدیمتان میکنیم. نازنینای خاله، چون که امروز فرصت داریم میخواییم برتان یک پیامک دیگه هم بخونم. پیامک دیگه از طرف رضا جان از مهاجرین ساکن قم هست. رضا جان نوشته کده: سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته که مدتی است ما با کمک پدر کلانم قرآن تلاوت میکنم و همیلی میتونم دو تا از سوره های قرآن را بخونم. عزیزم، تشکر میکنم که با برنامه خودت پیامک رای کردی. انشالله با تلاش و تمرین و کمک پدر کلانت میتونی سوره های بیشتری را بخوانی. نازنینای شاپرکی، امروز هم با پایان یکی دیگه از برنامه ها رسیدیم. تا فردا و سلامی دوباره. خدای خوب یار و نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی، شنونده هم از برنامه شاپرک بود که تقدیم حضورتان شد. جانجوری، عزتمندی و سلامتیتان از خدا میخواییم. لطفاً با ما همراه باشید.
نه دل مفتون دل بندی، نه جان مدوش دل خواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی. نه دل مفتون دل بندی، نه جان مدهوش دل خواهی، نه بر مژگان من اشکی، نه بر لبهای من آهی. Oh,
تا چند سوزه در دل شب آجو کوکب آم به بار شرر نازم که دارد عمر کوتاهی.
بله دوستان، در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. قند پارسی را با هم میشنویم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شربت همه ترکیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز. از ناله مرغ چمن، از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز، از خواب گران خیز، از خواب گران خیز. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه قند پارسی. این شعری معروف است از علامه اقبال لاهوری، شاعر بزرگ فارسی زبان در شبه قاره هند. اقبال لاهوری را باید آخرین چراغ روشن شعر فارسی در شبه قاره دانست. زبان فارسی قرنها در این منطقه، یعنی هند و پاکستان و کشمیر کنونی، زبان علم و ادب بود. شاعران فارسی زبان بزرگی از این سرزمین برخاستند، همچون امیر خسرو دهلوی، فیضی دکنی، غنی کشمیری، عبدالقادر بیدل، واقف لاهوری، غالب دهلوی و بالاخره اقبال لاهوری که حدود 100 سال قبل از امروز میزیست. اقبال لاهوری از یک جهت آخرین است، یعنی آخرین شاعر بزرگ شبه قاره هند، و از یک جهت اولین است، یعنی اولین شاعر بزرگ زبان فارسی که در شعرش با مسائل کشورهای مشرق زمین با یک نگاه نوین و متفاوت نگریسته است. اقبال در سال 1256 شمسی در شهر سیالکوت نزدیک لاهور متولد شد. در آن زمان هنوز کشور پاکستان تأسیس نشده بود و در واقع تأسیس کشور پاکستان بعد از فوت اقبال لاهوری رخ داد، ولی او یکی از کسانی بود که برای تأسیس این کشور بسیار تلاش کرد. به هر حال او تحصیلات را تا مقطع ماستری فلسفه در لاهور گذراند و بعد روانه انگلستان شد و از آنجا در رشته فلسفه مدرک دکتری گرفت. او امکان زندگی و تدریس در دانشگاه‌های انگلستان را داشت، ولی تعلقات دینی، فرهنگی و ملیش او را دوباره به کشورش برگرداند تا در خدمت مردمش باشد، در حالی که پیش از آن و نیز در انگلستان درباره تفکر و تمدن اسلامی تحقیق کرده بود. او کتابی دارد با عنوان بازسازی تفکر دینی در اسلام.
اقبال را می توان معمار تفکر دینی اسلامی در عصر جدید دانست، کسی که می کوشد از رهاوردهای دانش امروز غربی برای تجدید حیات فرهنگ و اندیشه شرقی استفاده کند. نگاه او به غرب و شرق یک نگاه واقع بینا نبود. او از سوی دانش و تکنیک غربی را ستایش می کرد و از طرفی بر معنویت شرقی تأکید می کرد. در جایی می گوید غربیان را زیرکی ساز حیات، شرقیان را عشق راز کائنات. زیرکی از عشق گردد حق شناس، کار عشق از زیرکی محکم اساس. اقبال لاهوری شاعری بود پرکار، دیوانی قطور دارد حاوی بخشای متعدد مثل اسرار خودی، رموز بی خودی، جاویدنامه، زبور عجم، مسافر، پیام مشرق و افکار. در عمده آثار او این بازسازی فکری و طرحی که برای ملل مشرق زمین دارد ارائه شده است و به همین دلیل میتوان او را بزرگترین شاعر متفکر زبان فارسی در عصر خودش دانست، کسی که شعرش بیش از هر شاعری دیگر از معاصرانش در خدمت اندیشه است و در خدمت بازسازی فکری جامعه. بازیابی خیشتن با عنوان یک هویت کهن دینی و ملی یکی از پیام‌های مهم اقبال لاهوری است. شعری که برای این برنامه برگزیده ایم و بخشی از آن را هم شنیدید در واقع عصاره‌ای از تفکرات اقبال را در خود دارد. او ملل مشرق را در یک خواب گران می‌بیند و آنها را برای بیداری از این خواب تشویق می‌کند. ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز، از ناله مرغ چمن از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز. شاعر ملل مشرق زمین را یک چشم جهانبین می داند، چشمی که باید باز شود و ببیند که قافله های دیگر از دشت و کوه گذر کردند و او به خواب مانده است. خورشید که پیرایه به سیمای سحر بست، آویزه به گوش سحر از خون جگر بست، از دشت و جبل قافله ها رخت سفر بست، ای چشم جهانبین و تماشای جهان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز. یکی از خصوصیات تفکر اقبال لاهوری جهانوطنی اسلامی است. او ملیت را با مفهوم جداسازی مرزهای این وطن فرهنگی نمی بیند، بلکه اهالی همه سرزمین ها را از هند و سمرقند و عراق و همدان به یک مقصد دعوت می کند. خاور همه مانند غبار سر راهی است، یک ناله خاموش و اثر باخته آهی است، هر ذره این خاک گره خورده نگاهی است، از هند و سمرقند و عراق و همدان خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز، از خواب گران خیز. دریای تو دریاست که آسوده چو صحراست، دریای تو دریاست که افزون نشد و کاست، بیگانه آشوب و نهنگ است، چه دریاست؟ از سینه چاکش صفت موج روان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. این نکته گشاینده اسرار نهان است، ملک است تن خاکی و دین روح و روان است، تن زنده و جان زنده ز ربط تن و جان است، با خرقه و سجاده و شمشیر و سنان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. ناموس ازل را تو امانی، تو امینی، دارای جهان را تو یساری، تو یمینی، ای بنده خاکی تو زمانی، تو زمینی، صحبای یقین درکش و از دیر گمان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز.
ای غنچه خوابیده چون نرگس، ای غنچه خوابیده چون نرگس، نگران خیز، کاشانه ما خوشانی ما رفت به تاراج، غمان خیز، غمان خیز.
دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. مروری داشتیم بر اشعار علامه اقبال لاهوری، شاعر متفکر مشرق زمین. دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش کارگاه شعر با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شیوه نقد کردن شعر یک رسمی رایج شده است در جلسات ادبی و در حال بعضی صفحات مثلا مطبوعات و اینها، که شعر شاعرها رو با شعر شاعرهای حرفه‌ای با شاهکارها مقایسه میکنن. برخی از این دوستانی که نقد میکنن مثلا میگن که نگاه کن ببین بیدل مثلا اینطوری نگفته، بیدل اینطوری گفته، مثلا فرض کن سهراب سپهری اینطوری گفته. این کار خیلی مناسب نیست، برای اینکه اولا بعد این مدتی خوبی شاعر تازه کار مرعوب میشه و هی فاصله خودش رو مثلا با بیدل میسنجه، با نیما میسنجه، با اخوان میسنجه، خب میگه که اون کجا و من کجا، مرعوب میشه. یا اینکه نه، تبدیل میشه به مقلد، یعنی تلاش میکنه که مثل او بگه. چنان که همین دوره های مختلف ما دیدیم، مثلا شاید ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل سهراب سپهری شعر بگن، ده ها شاعر مثلا تلاش کردن مثل اخوان و نیما و مثلا فروغ شعر بگن. این اصلا خوب نیست، چون بعد از مدتی به هر حال شاعر دیگه اون وقت حرف خودش رو نمیزنه، میخواهد به کسوت دیگری در بیاید. من به نظرم میرسه کسی که دلسوز برای شعر، هر شاعری را که تو هر مرحله‌ای داره کار میکنه، به هر شیوهی داره کار میکنه، باید همون شیوه خودش رو به رسمیت بشناسه. بعد بهش بگه که اگر تو مثلا میخوای شعر سپید کار کنی، یا مثلا شعر فرض کنید که عاشقانه میخوای کار کنی، این مسیرش اینه. یعنی اگه این کار رو بکنی در همین کاری که داری میکنی موفق تره کارت. ولی این که من اولویت براش قائل بشم یا بگم مثلا تلاش کن مثل فلانی شعر بگی، این کار به نظرم خوب نیست. یعنی کم کم دیگه شاعر به جای اینکه حرف خودش رو بزنه، در واقع به پسند اون منتقد و پسند اون اعضای اون جلسه حرف میزنه و این خیلی به ضرر شعره. این بعد یه مدت اعضای یک جلسه شعر شعراشون شبیه هم دیگه میشه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل بودین برنامه قند پارسی را در سایت رادیو دری بشنوین، با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodari_mashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.